رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 19 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. در شهر جلال آباد افغانستان در یک بمبگذاری مرگ طلبانه 33 نفر کشته، حدود 80 نفر دیگر جراحت برداشتند. در دوشنبه یک بنای 30 آشیانه ساخته می شود. آن به کی تعلق خواهد داشت؟ و رئیس جمهوری استونیا از زنش جدا شد، سبب چیست؟ تفصیل خبرها. در شهر جلال آباد افغانستان در یک بمبگذاری مرگ طلبانه 33 نفر کشته، حدود 80 نفر دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها بمبگذار خود را در محل پورادم در مرکز ولایت ننگرهار ترکانده است. بعد از چند لحظه بمبگذار دوم نیز کمربند خود را منفجر ساخته است. سخنگوی پلیس میگوید که اکثر کشته شدگان افراد ملکی بودند، با وجود اینکه ممکن است در میان آنها چند نفر کارمندان پلیس نیز باشند. یک نماینده طالبان در صفحه خود در تویتر گفته است: ما دست داشتن خود در هر گونه حمله را رد میکنیم. پلیس میگوید که رسیدگی به حادثه آغاز شده است و شماره قربانیان ممکن است افزایش یابد. از سوی دیگر مقامات محلی ولایت غزنی خبر دادند که 4 نفر هزاره ها را افراد نامعلوم سر بریدند. این 4 نفر را هفته گذشته ربوده بودند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اظهار تعجب کرد که روسیه برای بیکار کردن ممنوعیت فروش موشک های S-300 و ایران مدت طولانی صبر کرد، در حالی که مناسبت های میان مسکو و واشنگتن خوب نیست. این موشک ها برای دفاع ضد هوایی به کار می روند. اوباما بعد از ملاقات با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا ضمن سخنان خود در کاخ سفید گفت: در شرایطی که اقتصاد روسیه در وضع غیر معمولی قرار دارد، فروش موشک ها تصمیم ناچار مالی به شمار می رود. روزهای گذشته روسیه اعلان کرده بود که ممنوعیت 5 ساله فروش موشک های مذکور به ایران را بیکار می کند و این موشک ها عامل قوی بازدارنده هر گونه حمله هوایی خواهند بود. اوباما یادآوری کرد که روسیه باید فروش این موشک ها را به ایران سال 2009 آغاز می کرد، ولی با درخواست آمریکا از این کار دست کشیده بود. حالا مسکو می گوید که تصمیم درباره فروش موشک ها با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران ارتباط دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شدیداً از عربستان سعودی انتقاد و آن را متهم کرد که با تروریست ها در سوریه و لبنان و عراق کمک های مالی می کند و در اختیار آنها اسلحه می گذارد. روحانی در سخنرانی 18 اپریل خود از حمله های هوایی ائتلاف زیر فرماندهی عربستان سعودی به شورشیان حوثی یمن انتقاد کرد. پیشتر از وی آیت الله علی خامنه ای رهبری روحانی ایران گفت که حمله های هوایی نسل کشی و جنایات را افزایش می دهد. روحانی گفت: شما در این منطقه تخم نفاق کاشتید، دیر یا زود حاصل آن را خواهید دید. اما عربستان سعودی ایران را متهم می کند که به حوثی ها در یمن اسلحه می دهد. ایران این گفته ها را رد می کند. مقامات تاجیکستان میگویند بنای 30 آشیانه ساختمانی بلندترین در کشور که مجمع نوی بناهای معموری خدمات علاقه عنوان دارد با 630 میلیون سومانی در 3 سال آینده بنیاد خواهد شد. ساختمان این بنا 17 اپریل با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و بیگ زوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان برگزار شد، اما نامعلوم ماند که این 630 میلیون سومانی را کی یا کدام نهاد پرداخت خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید مجمع نوی خدمات علاقه از یک بنای 30 آشیانه و 2 بنای 25 آشیانه عبارت بوده. برای خدمات علاقه اداره های مرکزی تاجیک تلکام و پشت تاجیک پیش بینی شده است. این ساختمان در جای پیشینی بنای پشت تاجیک یا گلاف پشتمت بنیاد میگردد که سال 2012 خراب شده بود. دفتر ریاست جمهوری استونیا خبر داد که توماس هندریک ایلویس و اولین ایلویس خانم وی تصمیم گرفتند که از یکدیگر جدا می شوند. بنابر خبری رسانه های استونیا، آنها 11 سال با هم زندگی کردند و از این ازدواج با نام کادری کیو یک دختری 11 ساله دارند. بنابر نوشته مطبوعات سبب طلاق خیانت زناشویی اولین بوده است. ماه آوگوست سال 2014 مطبوعات عکسی را چاپ کرد که یک مرد موی سرش سیاه خانم رئیس جمهور استونیا را به آغوش گرفته بود. آن وقت روزنامه ها نوشتند که تمام شام همان روز اولین با این مرد تقریبا 30 ساله بوسا بوسی میکردند. سپس این دو نفر با ماشین نشستند و به سمت نامعلوم رفتند. بعد از این خانم رئیس جمهور نتوانست دلیل ها را انکار کند و فقط برای چنین رفتارش عذرخواهی کرد و با دخترش به آلمان رفت. ایلویس رئیس جمهور درباره چنین تصمیم خود توضیحات نداده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدید از ولایت بدخشان از اهالی منطقه خواست که بر ضد تندگرایان جهاد ملی اعلام کنند. حکومت تاجیکستان سرچشمه های درآمد مالی حزب های سیاسی را نظارت خواهد کرد و بر ضد یک وکیل مدافع در شهر خوجند پرونده جنایی باز کردند. برنامه را با مصاحبه و گزارش ها ادامه می دهیم. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان 18 اپریل از شمال افغانستان بازدید یک روزه انجام داد تا با وضع در این منطقه آشنا شود. این بازدید در حال صورت گرفت که 13 اپریل شورشیان طالب به پاسگاه های امنیتی ولسوالی جرم ولایت بدخشان افغانستان حمله بردند و 18 سرباز را به قتل رساندند. 8 نفری آنها را سر بریدند. شورشیان نیز در این درگیری ها تلفات جانی دادند. در رابطه با این خبر 13 اپریل مقامات ولایت بدخشان افغانستان خبر دادند که در میان جنگیان کشته شده بیش از 7 تن از جنگیان زاده تاجیکستان هم با قید گرفته شده اند. بعد از این کشتار نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان نیز روز پنجشنبه از این منطقه بازدید کرد. جمشید حبیبزاده خبرنگار بخش افغانستان رادیوی آزادی در این بازدید از منطقه هیئت رئیس جمهور را همراهی میکرد. در یک مصاحبه تلفنی از جمشید حبیبزاده پرسیدم هدف اصلی بازدید اشرف غنی از ولایت بدخشان چی بوده است؟
حالا که روز شنبه هست رئیس جمهور اشرف غنی هم در ارزیابی امی مسئله و ناامنی ها در ولایت بدخشان به این ولایت سفر کردن و یک تعداد از مقامات حکومتی با آقای اشرف غنی به این ولایت آمدن که اداره امور و دارالانشا هم با ایشان بودن.
و ایشان از کدام منطقه ها بازدید کردن؟ از کدام ولسوالی ها و مرکز های ولایتی؟
آقای اشرف غنی همین اکنون هم در ولایت بدخشان هستند، در شهر فیض آباد. از اینجا تا حالا هم به کدام جای دیگری نرفتند و قسمی که معلوم میشه احتمالا به طرف ولسوالی جرم که همین حادثه رخ داده بود هم نخواهند برند.
و آنگونه که میدانیم آقای اشرف غنی در مرکز ولایت در فیض آباد سخنرانی هم کردند. نکات اصلی این سخنرانی از چی عبارت بود؟
بله، آقای اشرف غنی گفتن که امی دلیل ناامنی در بدخشان یکی ثروتی که بدخشان داره از نگاه معادن یکی از دلایل امی هست، دیگه ای که افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت وجود داره، اداره این ولایت ملی نیست و همچنان مخالفین تروریست ها وجود دارن که میخواین از این طریق ولایت ناامن بسازن به دلایل مختلف. اما آقای اشرف غنی با مخالفین هشدار داد که این سربریدنهای سربازهای افغان هرگز نمیتونه که سبب سقوط دولت افغانستان شود و این هم گفت که باید باشنده های ولایت بدخشان در برابر باید از مخالفین مسلح افغان نیستن و دست از مخالفت بر نمیدارن، یک جهاد ملی را آغاز بکنن. و در رابطه با این که این مسئله سربریدن سربازهای افغان چگونه باید بررسی شود، آقای اشرف غنی دستور دادن تا این مسئله بررسی شود و اونایی که اشتباه کردن شناسایی کردن و بعد از این رابطه تصمیم گرفته خواهد شد و اصلاحات به میان میآید.
آقای حبیبزاده، آنگونه که میدانیم فعالیت نیروهای تندگرا و شورشیان در شمال افغانستان افزایش یافته است. آیا آقای اشرف غنی درباره تقویت نیروها در شمال افغانستان و انجام دادن عملیات نابودی این نیروها چیزی گفتند؟
مشخصاً خود آغاز کدام عملیات مشخص حرفی نزدند، اما یک تعداد از مسئولین ولایت بدخشان از آقای اشرف غنی تقاضا کردند تا لوای این ولایت تعمیر بکنند و لوای را بسازند و آقای اشرف غنی هم تعهد کردند که به زودی یک لوا به اینجا تعمیر میشه و احتمالاً کار خود آغاز بکنه، اما به طور مشخص چیزی نگفتند که چه زمانی کدام عملیات بر ضد مخالفین آغاز میشه. به این را طرف نزدند.
قبل از آقای اشرف غنی هم کسی از رؤسای جمهوری پیشین از این مناطق بازدید کرده بود یا این اولین بازدید رئیس جمهوری افغانستان از این منطقه است؟
در زمان حکومت دوره حکومت احمد کرزی چنین یک رویداد در ولایت بدخشان رخ نداده بود، اما باید بگویم که رئیس جمهور قبلی افغانستان احمد کرزی هم به ولایت بدخشان سفر داشتند در دوره حکومتشان، اما این اولین سفر یک مقام بلندرتبه حکومت وحدت ملی افغانستان که از آغاز حدود 7 ماه یا بیشتر از 7 ماه می‌گذره هست که به این ولایت میآیند و بازدید میکنند.
آیا آقای اشرف غنی درباره همکاری با نیروهای تاجیکستان هم صحبت کردند؟ چون اینها منفعت دارند که در منطقه امنیت و ثبات تامین باشد.
آقای اشرف غنی به طور مشخص به این ارتباط حرفی نزدند، اما گفتند که حکومت افغانستان بر اجماع بین المللی بر جلوگیری از مخالفت های مسلحانه جریان دارد، تلاش هایشان با کشورهای منطقه، اما مشخصا در مورد که سوال شما حرفی نداشتند.
مصاحبه ما را با جمشید حبیبزاده، خبرنگاری بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی میشنیدید که هیئت رئیس جمهور را هنگام بازدید از ولایت بدخشان افغانستان همراهی میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. نمایندگی کوستنت در تاجیکستان با نام دیگر ثبت شده، فعالیتش را از این به بعد نه مستقیم بلکه توسط یک سازمان محلی با نام تکت سرویس ادامه خواهد داد. این در حالی است که یک ماه پیش 18 مارس سال جاری نمایندگی کوستنت در تاجیکستان اعلام کرده بود که این شرکت برهم می‌خورد و در مدت یک ماه باید ساکنان شکایت و درخواست خود را به آنها برسانند. در این باره همکار ما کیو مرسیتا از دوشنبه گزارش می‌دهد.
نمایندگی شرکت کوستنت یا کیونت در تاجیکستان که رهبرش سیحامید محمودوف از پیوندان محمد سعید عبیدالایف شهردار دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی معرفی می شد، تغییر نام کرده فعالیتش را این دفعه نه مستقیم بلکه توسط یک شرکت محلی با نام تکت سرویس ادامه خواهد داد. یک مسئول این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت از حالا با تکت سرویس قرارداد همکاری بستند و از این به بعد تمام داد و گرفت آنها توسط این شرکت انجام خواهد شد. یک ماه پیش روز 18 مارس سال جاری نمایندگی کوستنت در تاجیکستان طریق رسانه‌های رسمی کشور اعلان کرده بود که برهم می‌خورد و از ساکنان خواسته بود تمام شکایت و درخواست خود را در این مدت به آنها بفرستند. کوستنت که طی سالهای اخیر با نام کیونت نیز فعالیت میکند، سال 1998 در هنگ کنگ تأسیس یافته، از سال 2006 به این سو در تاجیکستان مشتریان زیاد پیدا کرده است. نام این شرکت در پی بحث‌های زیاد ساکنان در رادیو امروز تابستان سال گذشته رسانه‌ای شد که کوستنت را در فریبکاری متهم کردند. اما سیحامید محمودوف که رهبر شرکت کیونت و از پیوندان محمد سعید عبیدالایف معرفی می شد، تابستان سال 2014 با برگزاری یک نشست خبری در دوشنبه این ادعا را رد کرد و گفت شرکت آنها فریبکار و برای تاجیکستان زیان‌آور نیست. محمودوف افزود خود او به این شرکت بعد از فعالیتش در شورای عدلیه تاجیکستان آمده است و به گفته وی قلابی را از تجارت فرق کرده می تواند. اما بعضی از جوردیده ها فعالیت شرکت را بیشتر چون پیرامیده مالی ارزیابی می کنند و می گویند حتی با گذشت یک روز هم نمایندگان شرکت برای بازپس گرفتن محصولات فروختشان راضی نمی شدند. این در حال است که دادستانی کلی تاجیکستان در قرار از 18 ایول سال 2013 فعالیت شرکت هفت برج شرکت مانند با کیونت را منع کرده و حساب‌های آن را بست و در نامه سبب بسته شدن این شرکت را به خطر پیرامیده مالی بودن آن و احتمال زیان مالی دیدن شهروندان ربط داد. بعدن دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه دو مسئول شرکت هفت برج را به کنج زندان فرستاد. کیوم ارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییر نامه شرکت کوستنت به تکت سرویس که اکنون فعالیتش را توسط یک سازمان محلی ادامه می دهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بر اساس پیشنویس نوی قانون تاجیکستان درباره احزاب سیاسی این کشور، اکنون سرچشمه های درآمد مالی احزاب مورد آموزش و تفتیش قرار خواهد گرفت. تا حال ادعای در تاجیکستان به گوش می رسد که فعالیت بعضی احزاب از خارج کشور سرمایه گذاری می شود و یا آنها در خارج حامیان خود را دارند. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید این قانون هنوز به تصویب نرسیده است و در پارلمان در حال آموزش است.
حکومت خواستار تحکیم نظارت بر فعالیت‌های مالیوی حزب‌های سیاسی و سرچشمه‌های تأمینات مالی آنها شده است. بنابر طرح نو قانون احزاب سیاسی تاجیکستان که با تازگی برای آموزش و بررسی به پارلمان وارد شده است، کمک‌های مالیوی به احزاب سیاسی را محدود و تفتیش مالیوی آنها را از جانب کمیته انداز فراهم خواهد کرد. بر اساس ماده 12 این لایحه، نمایندگان احزاب سیاسی در محل‌ها حق گرفتن کمک مالیوی را ندارند. دفترهای مرکزی احزاب در صورت دریافت کردن بیشتر از 4000 سومانی باید به کمیته انداز حسابات پیشنهاد کنند که این مبلغ را از کی گرفتند و فردی کمک کننده این مبلغ را از کجا به دست آورده است. همچنین ماده 16 این لایحه با کمیته انداز اجازه تفتیش مالیوی احزاب سیاسی را میدهد که در قانون عمل کننده جای ندارد. رستم لطیپوف رهبری حزب اگراری، سید جعفر اسمانوف رهبری حزب دموکرات و عبدالحلیم غفوروف رهبری حزب سوسیالیستی تاجیکستان که در پارلمان کرسی دارند در تماس با رادیو آزادی گفتند که این قانون امروز 13 اپریل به پالاتای پایانی وارد شده است و نظر خود را پس از آموزش همجانبه لایحه بیان خواهند کرد. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان لایحه این قانون را در صورت قبول شدنش دخالت به فعالیت احزاب مخالف و محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی میداند. محمد علی حید، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید مطمئن است که بنابر وجود نداشتن گوناگون اندیشی در پارلمان این لایحه حتما در همین شکل قبول خواهد شد. اما میافزاید او در صورت عادلانه تطبیق کردن این گونه قانون آن با فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاثیر نخواهد داشت، اما بندهای این قانون دستهای برخی از مقامات را با فشار بیشتر سر حزب سیاسی باز خواهد کرد. او گفت
چندان تأثیر زیاد نمی رساند. معیار و محدودیت وارد نمودن مبلغ ها هم که باشد، تا به امروز یک چنین مبلغ ها از طرف شخصیت های علاهده به یک چنین مقدار خوب وارد نشده است. ولی خب تأثیر دارد برای همه حزب سیاسی. این برای کمیته انداز و دیگر نهادها خوب بهانه برای سنجش و تفتیش فعالیت حزب سیاسی.
اما عثمان صالح، سخنگوی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، میگوید احزابی که در چهارچوبه قانون فعالیت میکنند نباید از پیشنهاد چنین یک لایحه اظهار نگرانی کنند. جناب صالح افزود
وقتی که آزاد در حزب به طور قانونی فعالیت میکنه باید از جمعیت عموما، از دولت یا که از دیگر ساختارهایی که نظارت کننده هستند یکون چیزی پنهانی نداشته باشم. من فکر میکنم که همه خلال، لیکن تفتیش بود، ما را هم تفتیش میکردن، دیگر حزب‌ها را هم تفتیش میکردن، بفکرم پرکراتور را تفتیش کرده بود.
در حالی که برخی از احزاب مخالف این لایحه قانون را خلاف یک جامعه دموکراتی میدانند، ابوبکر اینامف سردار ریاست قانونگذاری گرجدنی اقتصادی و اجتماعی وزارت عدلیه تاجیکستان که در تهیه آن سهم دارد میگوید این طرح بر اساس طلبات ماده 7 عهدنامه سازمان ملل متحد درباره کوروپسیا تهیه شده است. وی گفت
خیلی که من گفتم طلبات ماده 7 کنوانسی سازمان ملل متحد کوروپسیا، هم بندی 5.8 توصیه نامه گروه تحقیق چورای مولوی محاکمه داشت.
این لایحه قانون در حال به پارلمان پیشنهاد شد که سر و صدا اطراف بستن حزب نهضت اسلامی که پس از چند سالی فعالیت نمایندگانش امسال به پارلمان راه نیافتند بیشتر می شود. اما مؤلفان آن میگویند در لایحه هیچ اشاره‌ای به محدود کردن یا بستن احزابی دارای خصوصیت دینی وجود ندارد. در تاجیکستان 8 حزب سیاسی رسما ثبت نام شده فعالیت میبرند. از این حساب 5 حزب سیاسی در پارلمان صاحب کرسی اند، اما 3 حزب دیگر مثل حزب کمونیست، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پارلمانی نیستند. قرار است لایحه قانون حزب‌های سیاسی تاجیکستان تا اول ماه آینده از جانب پارلمان به تصویب رسد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزارت عدلیه تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در قانون این کشور درباره ثبت حالت شهروندان تغییرات وارد شود و نامگذاری تنظیم یابد. در این مورد نامهای نیز در نظر داشته شده است که اهالی کشور را به طبقه ها تقسیم میکند. به این نامها شیخ، ملا، توره و امثال آن داخل می شود. از سوی دیگر سوال پیش می آید که در این پیشنهادها نامهای اسباب و آلات مثل تبر و تشه و یا نامهای حیوانات و پرنده ها نیز در نظر گرفته شده اند. همکار ما گنجینه گنج از شهری دوشنبه گزارش می دهد.
وزارت عدلیه تاجیکستان با پیشنهاد تغییر و اضافه ها به قانون ثبت احوال شهروندان میخواهد نامگذاری افراد را در کشور به تنظیم آورد. بنابر طرح پیشنهادی این نهاد، گذاشتن نام های به فرهنگ ملی بیگانه، نام اشیاء، محصولات، حیوانات و پرندگان، اینچنین نام هایی که شان و شرف انسان را پس میزند و آدمان را به طبقه ها جدا مینماید منع شود. همچنین در این طرح گفته شده است که به نام شخص همراه کردن تخلص های ملا، خلیفه، توره، خوجه، خوجه، شیخ، ولی، آخون، امیر، صوفی و به این مانند که باعث تفرقه اندازی آدمون میگردد من گردد. این در حالی است که صدها نفر از شهروندان تاجیکستان نامهای اشیا، محصولات، حیوانات و پرندگان را داشته، هزاران نفر در ترکیب نام و نامهای خانوادگی خود زمیمه های چون ملا، توره، صوفی و خوجه دارند. گمان می رود این اضافه ها بیانگر منسوبیت شخص به طبقه های معینی اهل لیست. جلال الدین رحیموف، معاون رئیس ثبت اسناد حالت شهروندی جمهوری، روز 13 اپریل با رادیو آزادی گفت طرح پیشنهاد تغییر و اضافه ها به ماده 20 قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی به وزارت و اداره های کشور فرستاده شده است و طبق آن تخلص ها یا خود پسوند های به مثل توره، خلیفه، ملا، خوجه، شیخ و مانند به اینها را که در وقت نامگذاری اضافه کرده می شود منع کرده می شود.
اگر به محموطه سبت اصناد شهروندی مراجعه نمایند، اونها البته توصیه نامهای خوب رو می دهند. برای ضرورنده نامهای گوشخراش، نامهای تحقیرآمیز پیشگیری می باشد. لیکن دولت برای پیشگیری نمودن همه گونه امیدهایی که به جامعه خیر آورده می رسانند، می تواند محدودیت را جاری نماید.
در این طرح پیشنهادی از جمله آمده است که نام پدر با اضافه پسوندهای تشکل دهنده و یا به اضافه پسوند تشکل می‌یابد. پسوندهای تشکل دهنده نام پدر اینهایند: زاد، زاده، یار، نیا، فر، پور، دخت. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید طرح تغییر اضافه ها به ماده 20 قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی از جمله به وزارت فرهنگ، وزارت معارف و علم، دادستانی کل، اکادمی علم ها، کمیته دین، اجنسی زیدی کروپسیا و با دیگر نهادها برای دریافت نظر و پیشنهاد آنها فرستاده شده است. در صورت تکمیل یافتنش آن برای بررسی با دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد خواهد شد. این پیشنهاد وزارت عدلیه در حال است که حقوقدان های تاجیک میگویند آن کاملا خلاف آزادی های شهروندان است. فیضی نیسا واحد و حقوقدان تاجیک میگوید طرح ایلوه قانون در باره بقیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی خلاف هم سر قانون و هم قانون شهروندی تاجیکستان میباشد. واحد و میگوید
وقتی که وزارت عدلیه دیکتوف میکند که کسی به فرزند است کدام نام گذارد یا بعضی از همه پیوند ها یعنی توره و ملای و شیخ و دیگر گذاشته نشود، این علاقه دخالت کردن به حیات شخصی شهروندان و همچنین محدود کردن آزادی شهروندان به حساب می رود.
پیشنهاد من ای همراه کردن تخلص یا پیوند های چون توره خلیفه ملا خوجه شیخ که این نامگذاری در حال است که از چند سال به این طرف در جامعه تاجیکستان بحث ها سر نامگذاری کودکان ادامه دارد. طبق اطلاع مقامات اداره های ثبت اسناد شهروندی کشور، نامگذاری نوزادان در تاجیکستان بیانگر آن است که حالا در بسیاری از حالت ها شهروندان به نام های عربی برتری می دهند. بر پای آمارهای رسمی در سال 2014 بیشتر از 30,000 شهروندان تغییر نام کردند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
تغییر و ایلاوه های پیشنهادی وزارت عدلیه تاجیکستان به قانون درباره ثبت حالت شهروندی و دادگاه شهر خوجند بر ضد زینب اسماعیل و پرونده جنایی باز کرده است. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
دادگاه شهر خوجند وکیل دفاع محلی زینب اسماعیلوه را برای قلابی به اندازه مخصوصا کلان عیبدار میکند. به گفته منابع از دادگاه، پرونده جنایتی علیه خانم اسماعیلوه در پی شکایت چهار ساکن به اداره کارهای داخلی سود باز شده، تحقیق پیشکی آن را هم همین نهاد انجام داده است. یکی از این ساکنان که نخواست نامش آشکار کرده شود گفت آنها به فروش آرایشات طلایی مشغولند. به گفته وی وکیل دفاع اسماعیلوه هنوز در سال 2012 از آنها به مبلغ 54,000 سامانی تیلاواری را با وعده در کوتاه‌ترین مدت با پاداش برگردانیدن گرفته بود، اما آن را واپس نداده با شریکش در بانک بگرف گذاشته بر عوض 54,000 سامانی وام گرفته است. به گفته مصاحبم صاحبان تیلاواری ناچار با پرداخت 54,000 مبلغ تیلاواری خود را از بانک برگردانیده اند. حالا آنها در دادگاه طلب دارند که این مبلغ از خانم اسماعیلوه رویانیده شود. زینب اسماعیلوه وکیل دفاع سابقه دار از شهر خوجند در زمان تفتیش پرونده به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش در آزادی به سر می برد و عضو هیئت وکیلان مدافع شهر خوجند محسوب می یابد. اتهام دادگاه علیه وی قلابی به اندازه مخصوصا کلان جزای حبس از 8 تا 12 سال را پیش بینی میکند. خانم اسماعیلوه در صحبت با رادیوی آزادی روز 15 اپریل گفت که حالا دادگاه پیشنهاد دارد 54,000 سامانی مبلغ ضرر طلا فروشان دعواگر را زود به آنها برگرداند. در عکس حال به وی خف زندانی شدن تهدید میکند، در حالی که این مبلغی کلان را ندارد، چون که در این قضیه وی خود قربانی عملی قلاب شده است. وی میگوید در برابر بیش از 50,000 سامانی صاحبکاران تلافروش بیش از 100,000 سامانی مبلغی خودش را هم از دست داده است. خانم اسماعیلوه از دست یک ساکن سوخت فریب خوردن خود را چنین نقل میکند.
ماشینای زمانه که مشغول بانکی پاچه میمونم پاچه هم گفت کار بری بانک خواهر رفتی یک جایه گفت میبرم تلاوارو در بابا میمونم بخرید و فروش ماشین زمانه که من مشغول گفت هم تلاوارو بابا که آمده از رست ماش که میبرم بیتی هم بود بکر نداست خواهر رفت میبرد به نقطه گرافانه میمونده قبلاغ میبرد میبرو برد.
خانم اسماعیلوه افسود وی در این باره به مقامات سوخت عرض کرده است. در پاسخ اداره کارهای داخلی یک ساکن را که نامش آشکار کرده نمی شود برای قلابیش علیه خانم اسماعیلوه به جوابگری جنایی کشیده، اما با تطبیق قانون عفو اخیراً آزاد کرده است. همزمان در پی شکایت تیلافروشان ضرر دیده علیه خود اسماعیلوه با جرم قلابی به اندازه کلان پرونده باز نموده است که اینک در بازبینی دادگاهی قرار دارد. همکارانش حادثه بسری وی آمده را خیلی تأسف انگیز می نامند که بر اثر خطای خانم اسماعیلوایو باور کردنش به گپ های دروغی قلابه سر زده است. پلیس سوغد می گوید در سالهای آخر جنایت قلابی در منطقه رو به افزایش دارد. بنابر اطلاع این نهاد در سال گذشته 2014 546 جنایت قلابی آشکار کرده شده است که نظر به سال قبل حدود 30 حادثه زیاد است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.